بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صبح خیر شنوندگان عزیز، امروز آدینه 31 شهریور ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 22 سپتامبر سال 2006 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. امیدواریم روز تعطیل خوشی را در این جمعه پیش رو داشته باشید. درست در 26 سال پیش در چنین روزی حمله نظامی همه جانبه عراق به سرکردگی صدام حسین به ایران آغاز شد. جنگی که 8 سال به طول انجامید. در بعد از ظهر 22 سپتامبر 31 شهریور ماه نیروی هوایی عراق تهران، تبریز، همدان، کرمانشاه، شهرکرد و شهرهای خوزستان را مورد حمله قرار داد و همزمان ناوچه‌های عراقی به سواحل ایران تا بوشهر تعرض کردند و در پی آن نیروی زمینی عراق وارد ایران شد. طبق اعلامیه‌های شماره 20 تا 28 وزارت دفاع ایران، در نخستین روز تعرض نیروی هوایی عراق بیش از 11 جنگنده و 4 ناوچه از دست داد و هواپیماهای نظامی ایران متقابلاً پایگاه‌های عراق در کوت، شعیبیه، واسیله، ام القصر و سپس بغداد را مورد حمله قرار دادند. این جنگ که بدون اعلان قبلی صورت گرفته بود، از آن پس به صورت تمام عیار و 8 سال ادامه یافت و صدها هزار و به روایتی 2 میلیون کشته بر جای گذاشت. اما در این روز و 26 سال پس از آغاز تعرض نظامی عراق به ایران، تازه ترین خبرها را می شنویم از اشکان پازوکی.
با سلام و صبح خیر. محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در نیویورک گفت مذاکره با اروپاییان در درباره برنامه اتمی در مسیر درستی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد کسی موجب قطع گفتگوها نشود. آقای احمدی نژاد گفت به اعتقاد ما گفتگوها در راستای سازندهی پیش می رود و در پاسخ خبرنگاری درباره پاسخ ایران به قطعنامه شورای امنیت گفت ایران آماده است در شرایط منصفانه و عادلانه درباره تعلیق غنیسازی اورانیوم گفتگو کند. وی جدول زمانی برای چنین گفتگوهایی نداد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران نیازی به بمب ندارد. وی گفت به روشنی بگویم ما در صدد دستیابی به بمب اتمی نیستیم. یادآوری کنیم بنا به نظرخواهی بی بی سی تنها 17% از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند باور دارند که هدف ایران از داشتن برنامه هسته‌ای صرفاً تولید انرژی است. تعداد شرکت کنندگان در نظرخواهی 27,407 نفر از مصر، آمریکا، بریتانیا، برزیل، فرانسه، هند، اندونزی، اسرائیل، نیجریه، لهستان، روسیه و ترکیه بودند. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، با حضور در مقر شورای روابط خارجی آمریکا نیز در یک نشست پرسش و پاسخ شرکت کرد. گفتگوی آقای احمدی نژاد با 15 عضو شورای روابط خارجی آمریکا 90 دقیقه طول کشید. این شورا میگوید رئیس جمهوری ایران هیچ پیشنهاد تازه در مورد سیاست دولت خود نداده و اظهار نظری هم نکرده است. بعد از ظهر دیروز پنجشنبه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با سنای آمریکا درباره نحوه رفتار با بازداشت شدگان به اتهام تروریسم به توافق مهمی دست یافته است. به موجب این توافق CIA سازمان اطلاعات مرکزی فدرال آمریکا و دادگاه‌های نظامی امر بازجویی و محاکمه متهمان به تروریسم را بر عهده خواهند گرفت. کمیته سنا پیشتر پیشنهاد رئیس جمهوری را با تغییراتی گسترده به تصویب رسانده بود که مورد پذیرش کاخ سفید قرار نگرفت. توافق روز پنجشنبه در واقع سازشی میان کاخ سفید و کنگره است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیروز پنجشنبه گفت دولت وحدت ملی فلسطینی که در آینده تشکیل خواهد شد موجودیت اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت و خشونت را متهم خواهد کرد. حزب فتح به رهبری محمود عباس برای تشکیل دولت وحدت ملی سرگرم مذاکره با حماس است. و قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز برای دیدار و مذاکره با ژاک شیراک همتای فرانسوی خود در پاریس به فرانسه سفر کند. روز شنبه نیز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای یک نشست 3 روزه در پاریس به ولادیمیر پوتین و ژاک شیراک خواهد پیوست. انتظار می رود گفتگوها در این نشست بر روی تامین منابع انرژی اروپا از سوی روسیه، برنامه هسته‌ای ایران و نقش روسیه در گروه هوافضای اروپایی معطوف باشد.
اشکان پازوکی تازه ترین خبرها را می شنیدیم، اما گزارش های مجله بامدادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی می گوید تهران در صورت دریافت ضمانت های عادلانه آماده است در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مذاکره کند، اما ایالات متحده به اظهارات وی با دیده تردید نگریست است. در یک نظرسنجی بین المللی در ارتباط با مسئله هسته ایران، بیشتر نظرات خواستار افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک برای رفع مسئله هسته ایران گزارش شدند. کیوان انصاری از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت همچنان در بازداشت به سر می‌برد. گفتگویی را خواهیم شنید در ارتباط با وضعیت وی. و امروز روز فینال است، فینال جام حذفی فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران. کدام یک قهرمان می‌شوند و به آسیا راه می‌یابند؟ سپاهان اصفهان یا پرسپولیس تهران؟ امروز بعد از ظهر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. همه اینها و بیشتر در مجله بامداد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اصرار داشته است تهران آماده است در صورت دریافت ضمانت‌های منصفانه در خصوص تعلیق حساس‌ترین فعالیت هسته‌ای خود مذاکره کند. با این حال ایالات متحده و بسیاری از کارشناسان نسبت به این مطلب با دیده تردید نگریستند. محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل گفت که گفتگوها با اتحادیه اروپا در زمینه برنامه هسته‌ای ایران در مسیر درستی قرار دارد و وی امیدوار است که کسی این گفتگوها را برهم نزند، که ظاهراً بخش دوم این صحبت‌های وی اشاره‌ای بود به واشنگتن. محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا تهران از درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیروی خواهد کرد گفت که تهران آماده است تا درباره چنین اقدامی به بحث و گفتگو بپردازد. با این حال محمود احمدی نژاد محدوده زمانی چنین کاری را به دست نداد. رئیس جمهوری اسلامی گفت که تهران اعلام کرده است که تحت شرایط منصفانه و عادلانه درباره این موضوع مذاکره خواهد کرد. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس اظهار داشته است که نمیتوان در زمینه یه شرط کلیدی تعیین شده از سوی 6 قدرت عمده یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان برای مذاکرات در خصوص بسته پیشنهادی اقتصادی و تکنولوژیکی چانه زد. کاندالیزا رایس به خبرنگاران گفت اگر آنها غنی‌سازی را به تعلیق درآورند آنگاه مذاکرات میتواند آغاز شود. به همین سادگی است. و افزود فکر نمی کند شرط دیگری لازم باشد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که مسائل اشاعه‌ای هسته‌ای باید از طریق مذاکره حل و فصل شوند و نسبت به فکر دائم اعمال تحریم‌ها هشدار داد. وی در اشاره‌ای آشکار به موضع ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفت فکر دائم درباره اعمال تحریم‌ها بدون محاسبه پیامدهایش ممکن است نتایج غیر قابل پیش‌بینی را همراه داشته باشد. به دنبال مخالفت تهران با درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، واشنگتن بر شورای امنیت سازمان ملل فشار آورده است تا تحریم‌های هدفمند را علیه ایران به اجرا گذارد. 6 قدرت عمده یعنی آمریکا، انگلستان، روسیه، فرانسه، چین و آلمان بسته ای از مشبقه های اقتصادی و امنیتی را به تهران ارائه کردند تا تهران را از غنی‌سازی اورانیوم برحذر دارند. با این حال ایران میگوید به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده منع اشاعه هسته‌ای دارای حق پیگیری غنی‌سازی اورانیوم است. به گفته دیپلمات‌ها ایالات متحده و همپیمانان اروپاییش تصمیم گرفتند به منظور امکان حصول پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای تا اوایل اکتبر به تهران فرصت دهند و چنانچه تا آن زمان در گفتگوها پیشرفتی حاصل نشود، گفتگوها در زمینه اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران را آغاز کنند. غنی‌سازی اورانیوم کاربردی دوگانه دارد و ضمن اینکه می‌تواند در امر ساخت نیروگاه‌های برق به کار رود، همچنین می‌تواند در زمینه ساخت تسلیحات هسته‌ای نیز به کار رود. بحران هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با آن پرسشی است که در یک نظرسنجی بین‌المللی با 27 هزار تن از شهروندان 25 کشور جهان در میان گذاشته شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، بیشتر مردم خواهان شدت یافتن فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران هستند. جمشید زند.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی جهانی درباره اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و راه‌های جلوگیری از دستیابی آن به سلاح‌های هسته‌ای، بیشتر مردم معتقدند استفاده از زور بهترین گزینه برای مقابله با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. گرچه 60% از نظردهندگان در 25 کشور جهان بر این باورند که تهران در صدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است، ولی تنها 11% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی موافق حمله نظامی به ایران هستند. داگ میلر، رئیس کمپانی گلوبسکن که این نظرسنجی را برای شبکه جهانی بی بی سی انجام داده است، میگوید تمایل بسیار کمی به مداخله نظامی دیده می شود. در این نظرسنجی که از 27 هزار شهروند کشورهای مختلف جهان به عمل آمده، به گفته آقای میلر، مردم خواهان آن هستند که برای حل بحران هسته‌ای ایران دیپلمات‌ها فعال‌تر شوند، نه نظامیان. به گفته او، حوادث اخیر شاید بیانگر آن باشد که باید راه‌هایی بجز گزینه نظامی را انتخاب کرد. جنگ عراق هم به گفته او تأثیر زیادی بر افکار مردم گذاشته است. آقای میلر به این نکته هم اشاره کرده که بر اساس نظرسنجی اخیر 52% از مردم خواهان آن هستند که سازمان ملل در جلوگیری از دستیابی کشورهای بیشتری به چرخه سوخت هسته‌ای نقش فعالتری را بر عهده بگیرد. اما در این حال به نظر می‌رسد بیشتر مردم معتقدند کشورهای غیر هسته‌ای جهان به ویژه کشورهای مسلمان حق دارند برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را این نظرسنجی در زمانی انجام شده که بحران هسته‌ای ایران همچنان لاینحل مانده و تهران هم تاکنون از تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم که خواست اصلی جامعه جهانی است خودداری کرده است. غرب ایران را به تلاش‌های پنهانی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند، ولی تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صرفاً برای تولید انرژی است.
حمایت اکثر پرسش شوندگان در یک نظرسنجی بین المللی از افزایش فعالیت های دیپلماتیک برای پایان دادن به مسئله هسته ایران. جمشید زند گزارش می داد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می کنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
کیوان انصاری، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت و نایب دبیر پیشین انجمن دانشگاه امیرکبیر، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. دکتر کیوان انصاری روز سه‌شنبه توسط مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. علت بازداشت کیوان انصاری روشن نیست. مسعود ملک در گفتگویی با عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی انجمن دانشگاه امیرکبیر، علت احتمالی بازداشت کیوان انصاری را جویا شده است. عباس حکیمزاده:
به همین جور که میدونید اصلا روال به این صورت نیست که حکم قضایی داشته باشن آقای ما عنوان اتهامی مشخص باشه. ابتدا فرد دستگیر میشه، بعد عنوان اتهامش مشخص میشه و حالا در مورد آقای انصاری هم وضع به همین صورت هست. نه حکم قضایی آقایون داشتن، نه عنوان اتهام مشخص هست. تنها چیزی که مشخصه اینه که این کارا در راستای فشار بر جنبش‌های آزادی‌خواهی داخل ایران و جامعه مدنی نوپایی که شکل گرفته انجام میشه و عنوان اتهام اینا هم که گفتم خیلی مشخص نیست.
به فشارهای بر دانشجویان اشاره کردید. این فشارها در جو دانشگاه‌ها و در میان دانشجویان چطور واکنش پیدا کرده؟
خب واکنش دانشجویان همونجور که میدونید از تعطیلات تابستان خب نیروهای اقتدارگرا بسیار استفاده کردن برای اعمال فشار به جریان‌های دانشجویی. انجمن ساختمان انجمن اسلامی امیرکبیر رو که در همین فصل تابستان تخریب کردن با آوردن بلدوزر و نمیدونم جره تغییر ماشین سنگین داخل دانشگاه، 11 تا نشریه رو توقیف کردن، بیش از 30 نفر از فعالین دانشجو رو به کمیته انضباطی احضار کردن و برای اکثر اونها حکم تعلیق زدن. عرضم به حضورتون که دانشجویان کارشناسی ارشد رو ثبت نام نمی کنن الان یا به صورت مشروط ثبت نام می کنن و دانشجوی مقطع کارشناسی رو حدود 70 نفر فایلشون رو بستن، از طرف حراست درخواست کردن که فایلشون رو ببندن و فشارهای از این قبیل در هر دانشگاهی که شما به اصطلاح در نظر بگیرید تو فصل تابستان انجام شده. ولی خب با بازگشایی دانشگاه خوشبختانه از اول مهر که روز شنبه باشه، من احساس می کنم با حضور دانشجویان در سطح دانشگاه، همین حضور دانشجویان و ادامه اعتراضات دانشجویان نسبت به این قضیه میتونه جلوی فشارهای فزاینده رو بگیره.
شما به عنوان یک فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر فکر میکنید که برای مقابله دانشجویان با چنین فشارهایی چه حرکت‌های اعتراض‌آمیزی میتونه مؤثرتر واقع بشه؟
همینجور که میدونیم جریان دانشجویی یک جریان زاینده و نوگراه که متناسب با موقعیتی که درش قرار میگیره اون اعتراض و مقاومت خودش رو یک شکل جدید بهش میده. اونها هم باید منتظر مون و ببینیم که چی پیش میاد و اعتراضات دانشجویان از اول مهر به چه صورت خواهد.
عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن دانشگاه امیرکبیر درباره بازداشت کیوان انصاری عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت با مسعود ملک از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد همچنان در حاله ای از ابهام است و محورهای عمده آن هم برای محافل کسب و کار ایران و هم برای محافل بین المللی ناشناخته مانده است. جزئیات بیشتر در همین زمینه از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
پی بردن به خطوط اصلی سیاست اقتصادی دولت نهم و برشمردن آنها به گونه ای روشن اگر غیر ممکن نباشد دست کم بسیار دشوار است. دستیابی محمود احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری با برنامه اقتصادی منسجم و شناخته شده ای همراه نبود. بعد از انتخابات گزینش اعضای تیم اقتصادی به درک بهتر سیاستی که رئیس جمهوری اسلامی قصد پیاده کردن آن را دارد کمکی نکرد. رویدادهای بعدی نیز نشان داد که فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی سه قطب اصلی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی به اعضای یک تیم متحد در خدمت یک استراتژی روشن شباهت چندانی ندارند. در مجموع از ارکستر اقتصادی دولت نهم صدای واحدی شنیده نمی شود. شایعه های پی در پی درباره استعفای رئیس کل بانک مرکزی تنها یکی از نشانه های این ناهماهنگی است. به نظر می رسد که دولت محمود احمدی نژاد برنامه 5 ساله چهارم را رها کرده و مهمترین تهیه کنندگان آن را از ساختارهای برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور کنار گذاشته بیان که جهتگیری های تازه را جانشین آن کرده باشد. البته طرح‌های اقتصادی به گونه‌ای مجزا در این یا آن بخش دستگاه اجرایی فراهم می آیند. از جمله 22 محور سیاست های حمایتی و تشویقی وزارت بازرگانی از صادرات غیرنفتی در سال 1385 که به تازگی تصویب شد و یا محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی که برای حل بحران اشتغال به طرح‌های زود بازده همچون دارویی معجزه آسا روی آورده است. این ابتکارهای پراکنده جای یک استراتژی منسجم و هماهنگ را نمی‌گیرد. در عرصه‌های بسیار مهمی چون چگونگی مبارزه با تورم، خصوصی سازی، تأمین عدالت اجتماعی، استراتژی‌های نفت و گاز، جذب سرمایه خارجی و یا ورود به سازمان تجارت جهانی، سیاست جمهوری اسلامی نه برای محافل کسب و کار داخلی روشن است و نه برای محافل بین‌المللی. تنها یک جهتگیری در سیاست دولت نهم به گونه آشکار و مصمم پیگیری می شود و آن هزینه کردن درآمدهای نفتی در خدمت تمشیت روزمره اقتصاد ایران است.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می شنیدیم. زردها و سرخها امروز بعد از ظهر در نقش جهان در برابر هم سفارایی می کنند برای بالا بردن جام حذفی و راه یافتن به آسیا. همزمان جوانان والیبالیست ایران به رغم شکست از ژاپن بر بام آسیا ایستادند و به مسابقات قهرمانی جهان راه یافتند. حبیب روشنزاده و تازه های ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی بر تیم جوانان هند شب گذشته در تهران عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد. بعد از ایران تیم‌های والیبال جوانان ژاپن، هند و تایوان به ترتیب دوم تا چهارم شدند. ایران در شرایطی به مقام قهرمانی رسید که از ژاپن تیم دوم این مسابقات در دیدارهای پایانی که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شد شکست خورده بود. اما امتیاز شماری در گیم‌های مسابقه ایران را بالاتر از ژاپن قرار داد. ایران و ژاپن سال آینده به عنوان نمایندگان آسیا در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان شرکت خواهند کرد. پاداش این پیروزی برای تیم ملی والیبال جوانان ایران از سوی سازمان تربیت بدنی ایران یک سفر مکه اعلام شده است. هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و برگزاری 4 مسابقه در تهران، کرج و کرمان آغاز شد. در کرمان تیم ذوب‌آهن اصفهان با نتیجه مساوی 1-1 یک امتیاز از میزبان خود گرفت. در کرج هم سبا باتری تهران در مقابل تیم سایپا همین نتیجه یعنی مساوی 1-1 را کسب کرد تا صاحب یک امتیاز شود. در تهران در ورزشگاه دستگردی تیم پاس تهران در مقابل فولاد خوزستان با 1 پیروز شد و در ورزشگاه آزادی استقلال تهران پرگلترین دیدار دیروز را مقابل فجر شیراز برگزار کرد و 3-2 بر میهمان خود پیروز شد. استقلال با این پیروزی تنها تیم 9 امتیازی خواهد بود که در پایان هفته سوم لیگ برتر در بالای جدول قرار می‌گیرد اگر استقلال اهواز امروز در مقابل راه‌آهن تهران در اهواز پیروز نشود. در غیر این صورت هر دو تیم استقلال تهران به استقلال اهواز 9 امتیازی خواهند شد. در 2 مسابقه دیگر امروز پیکان تهران میزبان ملوان انزلی است و در ورزشگاه حافظیه شیراز ابو مسلم به مسافه برق شیراز می‌رود. امروز جمعه سرنوشت جام حذفی باشگاه‌های ایران با دیدار میان تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان تعیین می‌شود. دیدار رفت دو تیم 10 روز پیش در تهران 1-1 مساوی شده است. در بازی امروز هر تیمی برنده شود به عنوان یکی از دو نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. به خاطر طولانی شدن برگزاری فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران که حدود 4 ماه برگزاری آن طول کشیده است، برخی از مطبوعات ایران آن را طولانی‌ترین جام حذفی دنیا نامیدند. در جهان ورزش ارغوان رضایی دوشیزه 19 ساله ایرانی تبار فرانسوی در مسابقات تنیس حرفه‌ای کلکته در هند پس از پیروزی بر حریف بلاروس خود به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. ارغوان رضایی که در دور اول مسابقات 175,000 دلاری کلکته حریف هندی خود به نام انکیتا بامباری را شکست داده بود، اینک در مرحله 1/4 نهایی با یک تنیس باز دیگر از هند به نام سانیا میرزا روبروست. و سرانجام در ایتالیا رئیس جدید فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. لوکا پانکالی از سوی کمیته ملی المپیک ایتالیا جانشین گیدو روسی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال کشور شد. رئیس پیشین به دنبال افشای پرونده فساد و تبانی در فوتبال باشگاه‌های ایتالیا 2 پیش از کار برکنار شده بود.
تازه‌های ورزشی را می‌شنیدیم از حبیب روشنزاده. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-1241-13 برای دریافت دیدگاه‌های شما در طول شبان روز آماده دریافت پیام‌های شماست. می‌رسیم به تازه‌های فرهنگی در برنامه هفتگی فرهنگ هفته با فرج سرکوهی.
فرهنگ هفته.
نشست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در هفته گذشته به بررسی وضعیت مطبوعات ایران و توقیف چند نشریه در ماه اخیر اختصاص داشت. در آغاز این نشست مدیر مسئول ماهنامه نامه که به دستور هیئت نظارت و به اتهام چاپ شعر یاسمین بهبهانی توقیف شده است درباره اراده سیاسی سخن گفت که دلیل اصلی بسته شدن مجله نامه است. وی اعلام کرد که هیچ دلیل حقوقی یا فنی در توقیف نشریه او در کار نبوده است. دکتر ابراهیم یزدی سخنران بعدی نشست ماهنامه نامه را نشریه ارزیابی کرد که با شکستن مرز نادرست بین خودی و غیر خودی و با خلق فضایی مبتنی بر سلوک مدنی مخاطبانی گسترده یافته و به همین دلیل توقیف شده است. دکتر ناصر زرفشان وکیل خانواده مقتولان قتل‌های زنجیره‌ای و برنده جایزه کورت توخولسکی در سخنان خود درباره سیاستی سخن گفت که با بستن مطبوعات می‌کوشد اغمای فرهنگی را بر جامعه تحمیل کند. در ادامه نشست آقایان عیسی سرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، بهاءالدین ادب نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، سید علی صالحی مشاور سرویس فرهنگ و ادب، حسین اکبری دبیر سرویس کارگری و محمد میلانی عضو سرویس اندیشه ماهنامه نامه دلایل توقیف این نشریه را بررسی کردند.
فرهنگ هفته.
کتاب سیمای منوچهر در شاهنامه و برخی متون دیگر تألیف منیجه فلاحی کوششی است ارزنده در شناخت آخرین چهره مهم عصر اساطیری در شاهنامه فردوسی. با مرگ منوچهر بخش اول شاهنامه، فصلی که کارشناسان با عنوان دوران اساطیری از آن یاد می‌کنند، به پایان می‌رسد. فصل اول کتاب سیمای منوچهر را از منظر شاهنامه، اوستا و برخی گوتون مرجع پهلوی و عربی تصویر می‌کند. فصل دوم به دوران سلطنت منوچهر می‌پردازد و در فصل سوم یکی از زیباترین داستان‌های لیریک شاهنامه، عشق رودابه و زال و رابطه خاندان پهلوانی سام با خاندان شاهی منوچهر بررسی می شود.
فرهنگ هفته.
هفته گذشته اداره اماکن نیروی انتظامی تهران مرکز موسیقی بتوون را به دلیل فروش بلیط یک کنسرت راک تعطیل و به حیات 55 ساله یکی از قدیمی ترین مراکز توزیع نوار، آلبوم های موسیقی و بلیط های کنسرت پایان داد. اداره اماکن دلیل پلم کردن این مرکز قدیمی را فروش بلیط کنسرت راکی اعلام کرده است که چند آموزشگاه موسیقی برای هنرآموزان و هنرجویان خود تدارک دیده بودند. برگزاری این کنسرت به روال معمول به دفتر موسیقی وزارت ارشاد اطلاع داده شده بود. اداره اماکن همزمان با این اقدام آموزشگاه‌های موسیقی ترانه و راهی را نیز به دلیل بی اطلاعی از برنامه‌های آنان تعطیل کرد.
فرهنگ
هفته گذشته محافل فرهنگی ایران صدمین سالگرد تولد شهریار را جشن گرفتند و دولت ایران نیز با برگزاری مراسمی رسمی در تالار وحدت یاد او را گرامی داشت. قرائت پیام رئیس جمهور ایران، همایش عاشقها نوازندگان سنتی آذربایجان و کنسرت ارکستر سمفونیک صدا و سیمای آذربایجان شرقی بخش‌هایی از این مراسم بود که با حضور نمایندگان رسمی کشورهای جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، نخجوان و ترکیه برگزار شد. محمد حسین شهریار در 1285 در روستایی در آذربایجان چشم به جهان گشود و انگیزه عشق ناکام تحصیلات دانشگاهی خود را در تبرها کرد. به شعر روی آورد و با سرودن غزل‌هایی که با شعر حافظ مقایسه می‌شوند، به شهرتی کم نظیر دست یافت. نخستین کتاب او با مقدمه ملک الشعرای بهار و سعید نفیسی منتشر شد. شهرت شهریار به زمان حیات او از محافل فرهنگی برگذشت و شعر او به ویژه شعرهای منظومه حیدر بابا سلام به زبان ترکی در میان مردم عادی نیز محبوبیت و مخاطبانی گسترده یافت. شهریار در سال 1357 چشم از این جهان فرو بست.
تازه های فرهنگی را از فرج سرکوهی می شنیدیم و اینک اشکان پازوکی و گزارش وضع هوا.
هوای امروز.
نفوذ یک سامانه جدید از سمت شمال غرب به کشور موجب کاهش نسبی دما، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده و رگباری باران در برخی نقاط از نواحی شمال غرب و غرب کشور خواهد شد. در تهران هم امروز کاهش دما خواهیم داشت و دمای هوا در گرم‌ترین ساعت‌های روز با 1 درجه کاهش نسبت به روز گذشته به 28 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. ضمن اینکه در بیشتر ساعت‌های روز در تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهیم داشت، گاهی نیمه ابری همراه با وزش باد. در ساعت‌های اولیه روز هم البته هوا کمی غبارآلود خواهد بود. میانگین میزان رطوبت هوای شهر نیز حدود 17% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده.
با گزارش وضع هوا به پایان مجله بامدادی میرسیم. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با آهنگ‌های روز همراه فردا بمانید.